صفحه 127. 3. چگونه این بحث پیش می آید که ما حقوق خارج از زمینه تایید ارزشمندی برای برخی توانایی های خاص قائل باشیم؟ پاسخ به این پرسش ما را به عمق مقوله مرکزی اندیشه جدید می کشاند. ما تنها می توانیم پاسخی نابسنده بدهیم. به وضوح مفهوم سازی های متفاوت و گسترده‌ای درباره توانایی های اختصاصاً انسانی و به تبع آن درباره آنچه حق خوانده می شود وجود دارد. من بعداً در رابطه با مقوله دیگری به این مطلب باز می گردم. آنچه در اینجا به هدف من مربوط می شود این که در بعضی دیدگاه ها نسبت به امر اختصاصاً انسانی، آزادی انتخاب شیوه زندگی نقش مرکزی بازی می کند. طرفداران گرایش شدیداً لیبرال در صحه گذاردن به این که تایید حق با تحقق برخی توانش ها درگیر است احتیاط می کنند، زیرا نگرانند که تایید هر گونه تکلیف بهانه‌ای بشود تا آزادی محدود گردد. اینکه بگوییم ما از حق آزادی برای انتخاب نوعی زندگی خاصی برخورداریم چه بسا به این معنی باشد که هر انتخابی با اصل آزادی سازگار است و نمیتوان در مورد هیچ انتخابی به قضاوت خوب و بد هنجاری اخلاقی نشست، اگرچه میتوان بین آنها بر اساس اصول دیگری تمایز گذاشت. به این ترتیب اگر من از این حق برخوردار باشم که هرچه میخواهم با اموالم انجام دهم، پس هر سلوک و مشربی که انتخاب کنم به طور همسان قابل توجیه است. اما اگر از اموالم به نیازمندان کمکی نرسانم و تنها برای خودم احتکار کنم، آدم بخشنده‌ای نخواهم بود، یا اگر آن را دفن کنم و با آن به هیچ کار جالبی دست نزنم، آدم بیذوقی تلقی خواهم شد. البته این انتقادهای اخیر برآمده از معیارهای هنجاری اخلاقی دیگری است که انتخاب کرده ایم و این مستقل از دیدگاهی است که ما حق داریم هر کار دلمان می‌خواهد با اموالمان بکنیم. در این حال چون این استقلالی از موضع وظیفه اخلاقی خود تحقق بخشیدن همه جا موجه نیست. حتی اگر همه انتخاب ها ارزش همسانی داشته باشند، باید انتخابی وجود داشته باشد. دفاع مطلق از آزادی انتخاب، تلقی کردن انتخاب به عنوان یک توانایی انسانی بسیار والاست. این موضع مستلزم این است که ما به موجوداتی با توان انتخاب تبدیل شویم، یعنی به سطحی از خودآگاهی و استقلال برسیم که توانایی انتخاب داشته باشیم و در منجلاب ترس، کاهلی، خرافات، جهل یا قواعد برآمده از سنت، جامعه یا قضا و قدر که به ما حکم می‌کند چگونه اموال خود را مصرف کنیم گرفتار نشویم. لیبرالیسم افراطی تنها در صورت ظاهر می‌تواند با تایید ارزش و به تبع آن داشتن تکلیف خود توسعه دادن بی ارتباط باشد، یعنی وضعیتی که مردم اخلاقیات کاملا سهل الوصول تجربه گرایی جا افتاده را میپذیرند. به زعم لیبرالیسم افراطی داشتن توانایی کامل انتخاب برای انسان بازیگر بدیهی است، نه اینکه انسان باید آن را در خود توسعه دهد. اگر همه اینها درست باشد، پس آموزه تقدم حقوق آنقدر که طرفدارانش ادعا می کنند از توجه به سرشت آدمی و شرایط اجتماعی مستقل نیست. دلیل آن این است که با استدلال بالا بر علیه خودکفایی انسانها سستی این آموزه به وضوح آشکار می شود. همچنین نشان داده شد که انسانها نمی توانند توانش های اختصاصا انسانی خود را خارج از جامعه یا خارج از نوع خاصی از جامعه تحقق بخشند. آموزه تقدم حقوق وقتی خودکفایی را تایید می کند به ناچار به موزه اتمیسم متوسل می شود. ارتباطی که من می خواهم نشان دهم می تواند با دنبال روی از استدلال پیشتر من در مورد سابقه حقوق برقرار گردد. اگر نمی توان بدون تایید ارزش توانایی های خاص انسانی حقی قائل شویم و اگر این تایید پیامدهای هنجاری دیگری به بار می آورد، به این معنی که موظف می شویم هم در خود و هم در دیگران آنها را پرورش و رشد دهیم، پس گواه این توانایی ها این است که آنها تنها در جامعه و یا نوع خاصی از جامعه رشد می یابند و این خود گواه بر این است که ما باید عضو یک جامعه و یا عضو نوع خاصی از جامعه باشیم. به این ترتیب اگر فرض کنیم موضع اجتماعی بودن یعنی نقطه مقابل اتمیست درست باشد، پس ادعای تقدم حق ناممکن می شود. دلیل آن این که اگر ادعا کنیم حق مطرح در این پرسش برای تایید توانایی هاست و اگر قبول کنیم که موضع اجتماعی بودن درباره این توانایی ها درست است، خود این استدلال ما را به تعلق تکلیف می کند. این نکته همانقدر بنیانی است که ادعای حق داشتن، زیرا از آن جدا نیست. بنابراین اگر ادعای حق بکنیم اما تعهد تکلیف را یا رد کنیم یا آن را به سطح انتخابی دلخواه تقلیل دهیم، عملی غیر منطقی و نامنسجم مرتکب شده ایم. این همان ادعای طرفداران آموزه تقدم حق است. ناانسجامی هنجاری اخلاقی وقتی علنی می شود که ادعای تقدم حقوق را در مقابل موضع اجتماعی بودن انسان قرار دهیم. برای روشن‌تر شدن بحث، این موضع را بدیهی فرض کنیم که انسان نمی تواند فارغ از فرهنگ سیاسی متکی بر نهادهای مشوق مشارکت سیاسی و تضمین‌های استقلال فردی، کمال استقلال هنجاری اخلاقی را تجربه کند، یعنی توانایی شکل دهی به باور مستقل هنجاری اخلاقی. در واقع من خود این موضع را به وجهی که بیان شد نمی‌پذیرم، گرچه معتقدم که یک نگرش پیچیده‌تر از این موضع با افزودن برخی شروط احتمالاً پذیرفتنی باشد. اما برای ساده نمودن بحث این موضع را قبول کنیم تا ببینیم نتیجه منطقی آن چیست. اگر حق داشتن باورهای هنجاری اخلاقی مستقل را قبول کنیم، با توجه به موضع اجتماعی بودن انسان نمیتوان فکر تقدم حقوق را نیز مدعی شد. یعنی اینکه نمیتوانیم مدعی باشیم که به طور طبیعی مکلف نیستیم به عضویت یک جامعه درآییم و یا نوع خاصی از جامعه را پاس بداریم. به طور مثال نخواهیم توانست در مواجهه با و به هزینه آن جامعه ادعای حق بی‌قید و شرط داشته باشیم. در وضعیت ابهام و اختلاف مجبوریم بپذیریم که مشروعاً به هر دو طرف کشیده می‌شویم. دلیل آن این است که اگر جامعه را دست کم بگیریم، در واقع راه تحقق فعالیتی را که با فکر تقدم حقوق دفاع شده است بسته ایم. اگر توجیه کار ما ادعای تقدم حقوق باشد، نمی توانیم دست کم گرفتن جامعه را توجیه کنیم، توجیه هایی که اولی را تایید و دومی را رد می کند. اختلاف به هر شکل بروز کند، ما را با یک قامزه هنجاری اخلاقی روبرو کرده است. شاید ما در فرهنگ این جامعه شکل گرفته ایم، با نابودی این نوع جامعه توانایی های خود را از دست ندهیم، اما با تثبیت حقوق خیش به قیمت نابودی این جامعه آیندگان را از تحقق همین توانایی ها محروم کرده ایم. قبول حق داشتن باورهای مستقل هنجاری اخلاقی باید قبول این باشد که تحقق آن یک خیر انسانی است. اما بعد، حتی اگر هیچ معذور بلا معارضی پیش نیاید، اگر به وجهی عمل کنیم که دیگران از این خیر محروم شوند، کار درستی نکرده ایم، حتی اگر با این کار حق هیچ کس پایمال نگردد. اگر ما بروز اختلاف را به وجه دیگری تصور کنیم، تناقض و ناانسجامی ادعای تقدم حقوق به شکل واضح‌تری خود را نشان می‌دهد، یعنی در صورت نابودی جامعه من نیز شانس آتی خود را برای تحقق دادن به این توانایی سست کردم. در این صورت برای دفاع از حقوقم باید خود را به یک زندگی محدود به دلیل همان شرایط که مرا به تایید حقوقم وادار کرده است محکوم کنم. با این کار برای دفاع از حقوقم به یک عمل تناقض نما دست زدم. درست مثل این تناقض نما که برای تضمین آزادی کسی از دست کسانی که آزادی او را تهدید می کنند، من او را در فریزر خود پنهان کنم. در چنین صورتی این من هستم که معنی آزادی را نمی فهمم. درست همانطور که در مورد قضیه بالا، من فهم خود را نسبت به آنچه تایید کننده حق است از دست داده باشم. نکته را طور دیگری بیان می کنم. تایید بعضی حقوق خاص در واقع تایید نوع خاصی از توانایی ها و بنابراین قبول ارزش برخی سنجه هاست که با آنها محدودیت یا کمال یک زندگی را ارزیابی می‌کنیم. پس منطقاً نمی‌توانیم هنجاری اخلاقی بودن یک زندگی محدود را بر اساس دفاع از حقوق توجیه کنیم. فرض کنیم شما روی تخت بیمارستان در حالت بیهوشی دائم افتاده اید، اما با کمک دستگاه‌های حامی حیات زنده نگه داشته شده اید. آیا اگر من از ادامه این وضعیت حمایت کنم، از حق زندگی شما دفاع کردم؟ یا مورد دیگری را فرض کنیم. من یک دستگاه دارم که می توانم تمام شخصیت و حافظه شما را پاک کرده و محتوای دیگری به شما بدهم. اگر به چنین کاری دست زدم، آیا حقوق شما را زیر پا گذاشتم؟ این پرسش ها به طور گریز ناپذیری بازی با کلمات است. نمی توان آنها را پرسش های جدی دانست، زیرا برداشت های متعدد تصدیق حق زندگی را احاطه کرده است. ما این حق را به این دلیل تایید می کنیم که زندگی انسانی ارزشمند است. اما وقتی شما را در وضعیت اسفناکی قرار می دهم، در واقع ارزشمندی زندگی شما را نفی کردم. عملا پیشنهاد حق در چنان وضعیتی یک طنز تلخ و مثل نظرات دانشمندان دیوانه در فیلم های سبک و بازاری است. پرسش های دانشمندان دیوانه محالندیش باید مشخص کند آیا تایید حق شامل تعیین ارزش برخی توانایی ها هست یا نه، و نه پرسشی که آیا فردی که در بیهوشی مانده است هنوز از حق برخوردار است یا خیر. پرسش آخر صرفاً شرایط درست بودن یک حق را کاوش می کند، در حالی که پرسش دانشمند محالندیش معنی احترام گذاشتن به یک حق را نشان می دهد و به دنبال این است که در ادعای حق واقعاً چه چیزی تایید می شود. این پرسش ضمناً ما را توانمند می کند که ببینیم در تایید حق به چه چیز تعهد می کنیم. اگر دانشمند فرضی بگوید خب من به حق زندگی وی، یعنی بیمار بیهوش، احترام می گذارم، اما دیگر حقوق وی، حق حرکت، حق انتخاب حرفه و غیره را نادیده می گیرم، معنی آن چیست؟ این گونه جدا کردن ها خالی از معنی است. درست است که در بعضی موارد ما این حقوق را احسا می کنیم، اما فهم حق زندگی هیچگاه نافی این فعالیت ها و به معنی زیستن صرف و نامرده در وضعیت بیهوشی نبوده است. اگر کسی ادعا کند حق زندگی یعنی همین و بس، حرف بی‌معنایی زده است، زیرا واکنش عمومی این خواهد بود: چه کسی این را زندگی می‌خواند؟ البته شاید در پزشکی قانونی چون این تعریف حداقلی از زندگی به جا باشد، اما در بحث تایید حق زندگی اعتبار ندارد، زیرا تایید حق ضمناً تثبیت ارزش هم هست و این آخری در وضعیت شبه زندگی قابل فهم نیست.